أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در توسل بود. در بحث توسل طرف مقابل ما که منکر توسله و توسل رو شرک میداند فرقه ایست به نام وهابیت. وهابیت یه شبهه‌ای دارد که این شبهه میبایست پاسخ داده بشود. این شبهه رو جلسه گذشته شروع کردیم، جوابهایی را هم در روایات خود اهل سنت به این شبهه دادیم، لکن جوابها میتوند موارد نقض متعددی باشد. امروز چون بعضی از دوستان جلسه گذشته رو نبودند شبهه رو تکرار میکنم، نه جوابهای بحث گذشته، جوابهای جدید دیگری را طرح میکنیم. و شبهه اینه: وهابی حیات برزخی اولیا و صالحین و انبیا رو قبول داره، میپذیرد که اینا در عالم برزخند و میپذیرد که حیات برزخی دارند. میگه اینا در عالم برزخ زنده هستند، در عالم برزخ مثلا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر انبیاء الله حیات دارند و در بهشت سلام برزخی هستند. این را میپذیرد وهابی، حتی میپذیرد که انبیاء الله اجسادشون در زمین نمیپوسد و اجساد اونها در زمین سالم باقی میماند و ارواحشون در بهشت برزخی است. لکن شبهه وهابیت و حرف وهابیت اینه، میگد آقا پیامبران، اولیاء صالحین بعد این که از این دنیا رفتند به حدیث شریف اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی که فرزند آدم از دنیا می رود عمل او منقطع می شود، وقتی که این پیامبران و اولیاء صالحین از دنیا می روند ولو منتقل به بهشت برزخی می شن و حیاتشون اونجا ادامه دارد، لکن نسبت به این دنیا هیچ تسلطی ندارند. انقطاع عمل است، هیچ کاری برای این دنیا نمیتونن بکن. پرونده بسته شد به مرگ و نسبت به عالم دنیا از اونها هیچ حرکتی نمیتواند سر بزند، هیچ تأثیری در عالم دنیا نمیتوانند داشته باشند، اگرچه خودشون در بهشت برزخی هستند. بلکه ربما مدعی میشد علم و دانشی هم نسبت به دنیا ندارند، اصلا نمیدونن تو دنیا چه اتفاقی افتاده است و چه اتفاقاتی دارد در عالم دنیا میافتد. تعجب میفرمایید؟ اینا نسبت به دنیا منقطعن. مثل اینکه شما رو ببرن، حالا مثال میزنیم، توی جزیره‌ای محبوس کنن، در اون جزیره همه امکانات در اختیار شما بگذارن، اما شما از خارج اون جزیره هیچ اطلاعی نداشته باشید. تمام در راه‌های خبری به سوی شما چه باشد؟ بسته شده باشد. شما الان تو دنیا چه اتفاقاتی دارد میفته؟ هیچ ندونید، هیچ گزارشی به شما نرسد. توجه می‌فرمایید؟ اگرچه تو اون جزیره برای شما بهترین لباس، بهترین غذا، بهترین زندگی رو فراهم کنن، پس نه تنها اینا خبری از عالم دنیا ندارند، در عالم دنیا هم هیچ تأثیر و تأثری نمیتوانند داشته باشند. بنابراین شما از موجودی که هیچ تأثیر و تأثری در عالم دنیا ندارد میخواهید که برای شما کاری را انجام بدهد تو دنیا. خب اون نمیتوند. لا مؤثر فی الوجود الا الله، خدا فقط در عالم دنیا میتوند اثر بگذارد، نه اینها. و بنابراین اگر توسل پیدا بکنید شما مشرک شده اید. این شبهه وهابیت. جواب چه گفتیم؟ گفتیم رو این حساب شما میبینید جوابهایی که بعضی میدن که میگن نه، پیامبران، پیامبر خاتم، اولیاء صالحین در عالم برزخ زنده هستند. آیه شریفه رو میخونن که شهدا زنده هستند، که عند ربهم یرزقون هستند. اینا دفع شبهه نمی کند. چرا؟ چون نمیگد وهابیت اینا در عالم برزخ زنده نیستن که شما بگوید شهدا زنده هستن. خب به طریق اولا پیامبر که شاهد بر شهداست پس او باید زنده باشه. این دفع شبهه نمی کند. چرا؟ چون وهابی نمیگد پیامبر زنده نیست در عالم برزخ که شما زنده بودنش رو به آیه حیات شهدا اثبات میکنید که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. توجه میفهم؟ اینا رو خوندن فایده ای نداره، انتاجی ندارد برای وهاب. خب چه جواب بدهیم نسبت به وهابی؟ ما میام یه موارد نقضی را در رفتار بزرگان اهل سنت، در رفتار خلفاشون، در رفتار شخصیت‌های مورد احترامشون مثل برخی از زنهای پیامبر که در نزد اینا خیلی مورد احترامن، و پیغمبر 9 تا زن ازشون باقی مون، اما یکی دو تا از این زنها برای اینا محترمند و قدیسه هستند، بقیه نه. خب ما از رفتار همونا و رفتار علماشون، دانشمندانشون شواهدی رو ذکر میکنیم که این شواهد میگه خود اینا متوسل شدند یا کسی در حضور اینا متوسل شده است. توجه میفرمایید؟ پس اگر داستان توسل شرک است، شما تمام این خلفاتون، شخصیتهاتون رو باید حکم به شرک اینا بکنید. میتونید این حکم رو بکنید؟ بکنید، ما که مشکلی نداره. بگو همهشون مشرکن. اگر نمیتونید، معلوم میشه اون شبهه شما تمام نمیشد. اذا مات ابن آدم انقطع عمله، عملش منقطع میشد. یعنی تو پرونده خودش چیزی نمیتوند ثبت بکند الا من سلاس، نه اینکه اطلاعش از دنیا قطعه. عادی مردم هم نسبت به دنیا اطلاع دارن، عادی مردم، منتها فرق میکنه هرچه رتبه و مرتبه این میتی که در عالم برزخ است، رتبه و دانش او و بفرمایید مقام معنوی او در بهشت برزخی بالاتر باشد، اطلاعش نسبت از وقایع دنیا بیشتر. هرچه رتبش پایین تر باشه اطلاعش کمتر. و لذا روایت از ماست، از ائمه معصومین علیهم السلام، میفرمایند بعضیا هر روز در جریان اخبار خانوادشون هستند، بعضیا هفته یک بار، بعضیا ماهی یک بار، بعضی سال یک بار گزارش براشون میاد که زنت چه شد، بچت چه شد، خانوادت چه کار کردن. توجه میفرمایید؟ این بستگی به مراتب شخص داره. هر چه مرتبه و مقامش بالاتر باشه سعه اطلاع او بیشتر خواهد. توجه می فرمون؟ بنابراین این شبه اساسی ندارد پیش ما، لکن می بایست جواب اونا رو مدارک خودشون بدیم. اینی که ما الان جواب بدم به اونا، امام صادق علیه السلام فرموده اند کسی که در عالم برزخ است نسبت به دنیا اطلاع دارد لکن اطلاع افراد مختلف است، برای او فایده ای نداره. چرا؟ چون اون این روایت رو از ما قبول نمی کند، میگه اینا جعل شما هاست. باید رو مأخذ خودشون شبهه رو جواب بدیم. بهترین جواب برای اینا جواب نقضی است که بگیم خب اگه این حرف شما تمامه، اگر کسی که متوسل بشد مشرک است، خب یکی از این مشرکین خلیفه اول، مشرک بعدی خلیفه دوم. اگه اینا شرکه، حواستون هست؟ اگه اینا شرکه، اینا خودشون متوسل شدن. ملاحظه بفرمایید، حالا نمونه هایی رو خدمت شما عرض میکنم. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 76، سیره ابن هشام هم داره جلد 2 صفحه 639، از انس ابن مالک قال سمع اصحاب رسول الله، رسول الله من جوف اللیل، اصحاب رسول خدا شنیدند از پیغمبر خدا در دل شب، و هو یقول یا اهل الغلیب، تو جنگ بدر که پیغمبر بالا سر چاه بدر که جنازه مشرکین مقتولین و هلاک شدگان از مشرکین رو داخل چاه بدر انداختن، بالا سر این چاه ایستادن و اینجور فرمودن یا عتبت ابن ربیعه، یا شیبت ابن ربیعه، یا امیت ابن خلف، یا ابا جهل ابن هشام، ف یه تعداد دیگری رو هم شمردن ذکر کردن که تو اون چاه بودن. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، آیا شماها اون چیزی رو که خدا به شما وعده داده بود و حق بود یافتید؟ حقا یعنی اون رو ثابت دیدید. وعده خدا به مشرکین چیه؟ عذاب نار جهنم. میگن دیدید شما این را؟ فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، من پیغمبر اونچه که خدا بهم وعده داده بود یافتم. وعده به پیغمبر چه بود؟ نصرت و پیروزی بود. میفرمان من نصرت و پیروزی را یافتم، شما یافتید اون چیزی که خدا از عذاب به شما وعده داده بود؟ فقال المسلمون، تو صحیح بخاری میگه مسلمونا گفتن. صحیح بخاری همیشه بخاری یه اموری رو رتوش میکند، یعنی لاسیویلش رد میکند. سیره ابن هشام میگه کسی که اعتراض کرد مسلمونا نبودند، عمر بود که اعتراض کرد. گفت یا رسول الله اتنادی قومن قد جیفو، گفت پا پیغمبر با کی حرف میزنی؟ اینا که دیگه جیفه شدن، اینا این بدنها گندید اینجا، شما داری با کی حرف میزنی؟ اعتراض، یعنی اینا دیگه قابل خطاب نیستن، اینا نمیفهمن تو چی میگی. جواب پیغمبر قال ما انتم به اسمع لما اقول منها، فرمودن شما از اونها شنواتر نیستید، یعنی اینا بیشتر از شما اگه نشنون کمتر نمیشن. ولا اما یه مشکلی دارن، فرقشون با شما اینه، ولکنهم لا یستطیعون ان یجیبونی، اما نمیتوانن چیکار کنن؟ جواب منو بدن. میشنون، خوبم میشنون. شما زبون دارید، میتونید جواب بدید، این بیچاره ها دیگه نمیتونن جواب بدن. اما میشنوند که من به اونها چه میگم. خب وقتی مشرکین کشته شده در جنگ بدر داخل چاه بدر صدای پیغمبر رو بشنوند، حواستون هست؟ درسته یا نه؟ این صحیح بخاریه یا نه؟ صحیح بخاری کتاب ماست یا کتاب ایناست؟ اگر مشرکین کشته شده در جنگ بدر در چاه بدر صدای پیغمبر رو بشنوند، شخص شخیص پیامبر خاتم صدای زائر خودش رو که میگد السلام علیک یا رسول الله و حاجتش از پیغمبر میخواد، پیامبر خاتم نمیشنود؟ سوال جواب بده. مورد دوم، تمام مسلمان ها بلا اختلاف که در مذاهبشون هست، همه اونها در نمازشون پایان نمازشون سلام بر پیغمبر رو دارن که السلام علیک ایها نبی و رحمت الله. و این سلام میدونید جز سلامایی نیست که شما بتونید نماز رو باش تمام کنید. این سلام البته به اعتقاد ماشیه داخل در صلوات بر پیغمبر است. یعنی شما بعد اینکه شهادت به رسالت پیغمبر دادید صلوات میفرستید که اللهم صل علی محمد و آل محمد، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این سلام بر پیغمبر داخل در صلوات بر پیغمبر. خب اگه پیغمبر نمیشنود، متوجه نمیشد، شما به چی سلام میکن؟ اصلا موضوع منتفیه، موضوع سلام منتفی. به چی سلام میکن؟ به کی سلام میکن؟ او که نمیفهمه، او که نمیشنود، او که متوجه نیست. توجه میفرمه؟ معلوم میشه اینجور نیست. معلوم میشه سلام شما به پیغمبر خدا میرسد و او متوجه میشود، همون جور که درود و صلوات شما هم به پیغمبر خدا میرسد. توجه فرمودی؟ خب اینم که همه مسلمان ها قبول دارن. باز این روایت رو برای شما میخونم، سنن ابی داوود جلد 2 صفحه 218، کنز الامال متقی هندی جلد 10 صفحه 38، طبقات الشافعیه سبکی جلد 3 صفحه 406-8. این روایت رو از پیغمبر نقل کردن، من زارنی بعد وفاتی و سلم علیه، کسی که بعد از مرگ بیاد زیارت من و بر من سلام کند، رددت علیه السلام عشرا، 10 بار جواب سلامشو میده. شما یه سلام کردی، پیغمبر 10 بار رد سلام به شما میکنه. خب اگه نمیفهمه، اگه نمیشنود، اگه متوجه نمیشد، چجوری 10 بار جواب سلام شما رو میده؟ و زاره عشرتون من الملائکه، 10 تا فرشته میان به زیارت این شخص، 10 تا فرشته میان به زیارتش، یسلمون علی، و این 10 تا فرشته که میان به زیارت زائر من، برش این 10 تا فرشته سلام میکنم. و من سلم علی فی بیت، خب این مال اونایی که بیان به زیارتم. زیارت قاعدتاً زیارت از نزدیک مصداق اتمش میشد دیگه، یعنی شما بری مدینه بری مسجد النبی، بری پازریه پیغمبر سلام بکن. اما بعد و من سلم علی فی بیتن، فی بیتن اگر کسی سلام بر من بدهد، بیتن نکرست دیگه، یعنی در هر خانه، در هر جایی اگر کسی بر من سلام بدهد، رد الله علی روحی، خدا روح من رو برمیگرداند، حتی اسلم علی، تا منم جواب سلام او را بدم. خب اگه نمیفهمه، اگه انقطاع داره، اگه متوجه نمیشد، اگر اخبار بهش نمیرسد، چجوری پس میشنوه جواب سلام بدهد؟ خب اینا کتابای ماست یا کتابای شماست؟ مگه این که بگو اینا رو هم بله، بفرمایید که اینا رو شیعه ها درست کردن، همه کتابای شما رو شیعه ها، از بخاری شیعه ها نوشتن تا غیر بخاری. باز این روایت رو ببینید، مورد چهارم. قال رسول الله، مسترش، کنز الامال جلد 5 صفحه 135، حدیث 12372 از پیامبر، من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، هر که بعد از مرگ مرا زیارت کند همانند این است که مرا در حیات و زندگیم زیارت کرد، یعنی زیارت من حیات و ممات ندارد، یعنی حیات و ممات من علی سویه است، فرق نمی کن، مردم باشم همه رو می بینم و می شنوم. پس انقطاع عمل کو؟ پس دیگه هیچ خبری ندارد کو؟ پس دیگه هیچ کاری نمیتوند بکند کو؟ پنجم، این یه مورد توسله. ابن ابی دنیا نقل می کند در کتاب مجانی و دعا، میگه یه مردی آمد الی عبدالملک ابن سعید ابن ابجر، پیش این آقا که خوندیم اسمشو، فجس بطنه، یه معالجه‌ای کرد ازش، معاینه‌ای کرد، معلوم میشه او طبیب بوده. فقال بک داء لا یبرع، گفت تو یه مرضی داری خوب شدنی نیست. یعنی چی؟ یعنی خدا حافظ، وصیت دو بکن. فقال الرجل ما هو، گفت چیه این مرض من که میگی خوب شدنی نیست؟ قال الدبیله، دبیله قده ایست که در شکم بروید، قده ای که در شکم با اون اوضاع جراحی در زمان گذشته امکان اصلاحش وجود نداشته، طرف رو میکشت. گفت دوبیل است، قده ای در شکمه ده، کار دم خلاص. فتحول الرجل، مرد برگشت گفت چی؟ الله 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 ربی لا اشرک بهی شیئا، گفت تو میگی هیچ راهی نداره؟ گفت خدا خدا خدا، من به خدا شرک نمیورزم. اللهم انی اتوجه الیک به نبیک محمد نبی الرحمه، گفت خدایا من توجه میکنم به سوی پیامبر رحمت. بعد خطاب کرد به پیغمبر، یا محمد انی اتوجه بک الی ربک و ربی یرحمونی مما بی، گفت پیغمبر من به شما توجه پیدا می کنم، حالا که به شما توجه پیدا کرده ام چی؟ شما مرا مورد رحم قرار بدی، این بیماریم برطرف بشه. قال فجس بطنه، طبیبی که آمده بود این توسل رو پیدا کرد، گفت خدا یا رسول الله شفام رو از شما میخوام. به طبیب گفت حالا یه بار دیگه معاینه کن. طبیب دستش گذاشت رو شکمش، جس بطنه، معاینه کرد شکمش، فقال برئت ما بک الا، گفت خوب شدی، پاش تموم شد. این روایت جالب، این روایت آدرسش رو برای شما بگم، ابن تیمیه متفکر اول وهابیت در قرن هشتم ایرا کتابی دارد به نام التوسل والوسیله، این روایت خود ابن تیمیه نقلش میکن. خب اگه پیغمبر کاری ازش نمیاد، اگه انقطاست، پس این چیه؟ توجه میفهمون؟ این یه مورد توسل. باز برای شما بگم بله، مشرک بعدی رو برای شما نام ببریم رو مذهب وهابیت، الا ما جسارت نمی کنیم. سمهودی در کتاب وفاء الوفا، سن نیست، جلد 1 صفحه 560، وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى، گزارشی است از تاریخ مدینه. در این کتاب سمهودی ذکر میکند، میگه چی؟ میگه مردم آمدند، باران نیامد در مدینه و در اثر اینکه بارون نیامد خشکسالی شد و خشکسالی که شد قحطی شد. مردم آمدند پیش عایشه خانم، گفتن چیکار کنیم؟ قحطی شده. عایشه خانم دستور داد، گفت یه روزنه ای بین قبر پیغمبر و آسمان باز کنید. که پیغمبر کجا دفن شدن؟ تو خانه خودشون. خانه چه دارد؟ سقف داره. سقف مانع میشد از اینکه آسمان به قبر مستقیم بتابد. گفت یه روزنه باز کنید. یه روزنه باز کردن رو سقف مرقد پیغمبر که قبر مستقیم زیر آسمان واقع شد، باران شروع کرد آمد. و این دیگه در مدینه سنت شد که هر وقت باران نمی بارید، همین الانم به شما گفتم رو گنبد پیغمبر یه دریچه هست به سمت پشت به قبله پیغمبر، یعنی شما برید روبروی گنبد وایسید که پشتتون به قبله باشد، یه دریچه اون بالا میبینید، این دریچه رو هر وقت بارون نیاد میکشن بالا. این دریچه رو که از رو گنبد بزنن بالا، مستقیم قبر زیر آسمان قرار می گیرد. مستقیم قبر که زیر آسمان قرار گرفت بارون می بارد. خب این یعنی چی؟ این یعنی توسل به قبر پیغمبر برای این که طلب چه کنن؟ باران کنن. کی گفت این کارا بکنید؟ عایشه. پس مشرکه، چون عایشه به بقیه یاد داد، به حسب این روایت، البته به حسب این روایت عایشه خانم یاد داد، گفت برید یه روزنه باز کنید، آسمون بتابد به قبر پیغمبر، خدا باران نازل میکنه. کردن، بارونم نازل شد. تا امروز هم چنین میکنن، تا امروز ها. این دریچه رو میزنن بالا هر وقت خشکسالی بشد در مدینه و بارون نازل میشد. توجه میفرمایید؟ خب اینو عایشه خانم یاد داد. اگر توسل به قبر پیغمبر، این یه نوع توسل است، یعنی خدایا اگه به ما رحم نمی کنی، به قبر پیامبر، به حرمت قبر پیامبر بر ما باران نازل کن. اینو عایشه خانم به حساب این روایت یاد داد. خب عایشه خانم یاد داده است، خب پس توسل شرکه، پس عایشه خانم میشد چی؟ ما نمیگیم ما مشرکه، اینا رو حرف اینا دارن داریم بحث میکنیم و الا ما اصلا حرفی نمیزن. خب روایت دیگه، بابای عایشه خانم کیه؟ خلیفه اول در نزد اهل سنت. خلیفه اول در نزد اهل سنت در روایات داره، مسترش حالا برای شما میگم، مکرر می آمد کنار قبر پیغمبر می ایستاد و می گفت، زمان خلافتشه دیگه، پیغمبر از دنیا رفتن، خلیفه اول خلیفه است، دو سالو چند ماه، می گفت یا محمد اینی اتوسلو الیک، یا رسول الله من به شما متوسل میشم، به دادم برس. خلیفه اول میگه یا محمد، میامدم کنار قبر را، میامد کنار اون واقعی زریح اینا که نبود که قبر، میامد کنار قبر و خطاب میکرد به پیغمبر، یا محمد، یعنی تو الان صدای من را میشنوی، اینی اتوسلو الیک، من به تو متوسل میشم، یعنی معتقد پیغمبر صداشو میشنوه و میتوندم پیغمبر براش کاری را انجام بدد. خب این همونه که میگد وهابیت شرک. خب پس در رأس مشرکین جناب خلیفه قرار داد، خلیفه مشرک رو حرف اینا دیگه، ما که حرفی نداریم. بس خب بازم براتون بگم، بله ملاحظه بفرمایید، آیا پیامبران در قبرهاشون زنده هستن؟ گفتیم بله زنده هستن، وهابیان میگن زندن، این مشکلی نداره، شاهدش روایاتی است که میگن الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون، پیغمبرا زندن تو قبرهاشون دارن چیکار میکنن؟ نماز میخونن. توجه میکنید؟ یا او روایتی که خود سنی ها دارن تحت این عنوان که پیغمبر به معراج که رفتن، پیامبر خاتم در بیت المقدس نماز خواندن و تمام انبیا به پیامبر خاتم در این نماز چیکار کردن؟ اقتدا کردن. حالا مکانش بیت المقدس باشد یا آسمان باشد، اون خیلی مهم نیست، حالا مکانش کجا، روایات ما هم هست که همه پیغمبران وقت نماز که شد خواستن به نماز بایستن، همه پشت سر پیامبر خاتم اقتدا کردن. خب اگه اینا، پس معلوم میشه اینا حیات دارن، معلوم میشه اینا هستن، مطلعن و لذا همه پشت سر پیامبر نماز خوندن. حالا البته در عالم برزخ تکلیف نیست، اما مانعی هم وجود نداره اگه کسی بخواد نماز بخونه، خب بخونه، جلوشو نمیگیرن که حق نداری تو، نه مرده ای حق نداری نماز، نه، لکن تکلیف نیست برخلاف عالم دنیا. خب مورد دیگه، قسطلانی میگد از دانشمندان اهل سنت در کتاب المواهب اللدنیه جلد 3 صفحه 417، قسطلانی زیارت پیغمبر رو که نقل میکند، میگد زیارت پیغمبر چه جوری است، مردم میرن اونجا متوسل به پیغمبر میشن چه، بعد میگد واقع اون، میگه این دعا، تضرع، استغاثه، تشفع، توسل به پیغمبر، این واقع است فی کل حال،
قبل خلقهی،
قبل از خلقت پیغمبر. به پیغمبر متوسل، آدم ابوالبشر میگه به پیغمبر خاتم متوسل نشد. و تلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی، ان الله هو التواب الرحیم. کلمات چه بود؟ کلمات به حسب روایات ما اسماء خمسه طیبه چه بود؟ کسا بود، پنجتن مقدس. گفت خدایا به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این کلماتی که خدا آدم قسم داد خدا رو و خدا توبش رو پذیرفت به این پنجتا بود که قسم. خیلی حالا قبل خلق، قبل خلقت مادی که پیغمبر به دنیا قدم بگذارد بهش توسل پیدا می کردن. کیا؟ انبیاء گذشته. و بعد خلقهی به دنیا هم که آمد مردم بهش متوسل می شد. به دنیا که آمد حلیمه سعدیه میگه که پیغمبر رو به عنوان فرزند گرفت، شیر بده دایه پیغمبر که مادر رضایی پیغمبر شد. حلیمه میگه من شیرم کم بود که پسر خودم شیر میخورد سیر نمیشد. حالا یه بچه دیگرم گرفتم که شیر بدم و او محمد است. میگه تا دهانش و لبهاش رو به سینه من گذاشت، دو تا سینه من چنان پر از شیر شد که دو پسر از من شیر میخوردن سینم بازم پر از شیر. میگه وقتی آمد تو خانه ما، خانه ما برکت پیدا کرد. بعد از مدتی وقتی برگشتیم مکه پول کمی میدادن به حلیمه بابت دایگی پیغمبر، چون یتیم بود پیغمبر. میگه با این که پول کم بود من بچه رو بر نگردوندم، چون این آمد تو خانه ما برکت آمد تو خانه ما. حیواناتم بفرمایید که زیاد شدن، کشتی داشتیم، اصلا برکت آمد تو خانمون. تا قبل از اون گرسنگی میخوردیم، بعد او اینقدر داشتیم که به دیگرانم میدادیم. حواستون هست؟ میگه برکت آمد. بعد از خلقتش مردم بهش توسل پیدا می کردن. خب در مدت حیاتش در دنیا، فی مدت حیاتهی فی دنیا توسل پیدا می کردن. بعد موتهی فی مدت البرزخ، باز تو برزخ هم مردم توسل پیدا می کنن، حاجتشون از پیغمبر می گیرن. و بعد البعث، روز قیامت هم متوسل به پیغمبر میشن. ادخرت شفاعتی لأهل چی؟ کبائر من امتی. من شفاعتم رو ذخیره کردم برای او گناهکارای بزرگ از امتم. اونایی که دیگه کارشون درست شدنی نیست، حرف داره، اهل کبائرن، اونا شامل حال شفاعت من میشن. توجه میفرمایید؟ خب روز قیامت هم شفاعت، از قبل آمدنش تو دنیا و خلقتش تا روز قیامت بهش متوسل میشن و حاجت میگیرن. این کتاب مال ما نیست، شیعه نیست مؤلفش. پس اینا همه چیه؟ اینا همه که متوسل میشن مشرکن. مراغی متوفای 816 هجری است، قرن نهم، کتابی دارد به نام تحقیق و نظره به تلخیص معالم دار الهجره، صفحه 113. میگه ان التوسل والاستغاثه والتشفع بالنبی به نبی صلی الله علیه و آله واقع فی کل حال قبل خلقه فی مدت حیاته فی دنیا، قبل آفرینشش تو دنیا و بعدم، بله قبل خلقش و مدت حیاتی که تو دنیا هست و بعد موتهی فی مدت البرزخ و بعد البعث و عرصات القیامه. همه این جاها توسل به پیامبر جایز است و مردم متوسل میشن و نتیجه میگیرن. و اینا کیان؟ اینا همه سنیه. خب داستان عایشه خانوم رو برای شما گفتم که گفت یه روزنه ای باز کنید. آدرسش اینه: سنن دارمی جلد اول صفحه 56، وفاء الوفا به اخبار دار المصطفی 4، این چاپ محققش، جلد 4 صفحه 1374، شماره مسلسل داره. توجه می‌فرمایید؟ خب یه مورد دیگه، زمان خلیفه دومه، خشکسالی شد، بارون نیامد، یه مردی از اصحاب پیغمبر در کتاب الاستیاب میگه اون مرد بلال حبشی است. این مرد معلوم میشه بلال از تبعید برگشته بوده، چون میدونید بلال یه تبعید به شام دارد، زمان خلیفه اول تبعیدش کردن به شام، اذان نگفت برای خلیفه، گفت من بعد پیغمبر برای کسی اذان نمیگم، چون اذان نگفت و مؤذن پیغمبر بود، اینا دیدن زشته، اینا دارن خودشونو جا پیغمبر جا میکنن، اما مؤذن پیغمبر میگه من برای شما اذان نمیگم. مردم میگن اینا چه ریگی به کفششونه که مؤذن پیغمبر اذان نمیگن. گفتن پس اگه برای ما اذان نمیگی باید از این شهر بری بیرون. گفت میرم. تبعیدش کردن به شام، بلال حبشی. بعدها برگشت، دیگه حکم تبعید لغو شد و آمد. بلال آمد وایساد مقابل قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله استسقل امتک فانهم قد هلكوا. وایساد گفت یا رسول الله از خدا بخوا بارون بفرسته، امت هلاک شدن. بلال این رو گفت و باران آمد. یعنی بلال حبشی توسل پیدا کرد به پیامبر زمان خلیفه دوم و باران نازل شد. 1-2 جناب خلیفه نهیش نکرد. جناب خلیفه که تازیانه داشتن، همه نقل کردن که جناب خلیفه تازیانه ای داشتن که تو تاریخ داره، دره عمر کان، بله او شخص میگه تازیانه عمر برای ما سخت‌تر بود از شمشیر حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاجی که قتال عربه، چند صد هزار نفر رو میگن کشته، میگه تازیانه عمر برنده تر از شمشیر حجاج بود. خب تازیانه که دارد، چرا وقتی دید وایساد جلو ذریح پیغمبر، جلو کنال وقت ذریح نیست، قبر پیغمبر و گفت یا رسول الله استسقل امتک، استسقا یعنی چی؟ یعنی طلب پیغمبر، طلب باران بکن برای امتت. نباید اقلا گوش بلال رو میگرفت، میگفت بلال نادان، پیغمبر که مرده است کاری ازش نمیاد، نباید یه تازیانه بهش میزد که بلال تو مشرک شدی. اگه اون جام نبود، خبر که بهش رسید، خبر که بهش رسید، نباید جلو بلال رو میگرفت یا بلال رو تعذیر میکرد؟ هیچ کاری نکرد. معلوم میشه این حرکت در نزد خلیفه حرکت نامشروعی نبوده. پس چی میگن این وهابیا؟ آخه این آیین از کدوم قوطی در آمده؟ خلفاشون اینا اعتقاد رو ندارن. ام المؤمنین قدیسشون که در نزد اونا بله مقامش در مقام قدیسه بودن است، این اعتقاد رو ندارد. خب ما میمونیم یا حرف وهابی ها رو قبول کنیم یا اونا حرف اونا. اگه حرف و عمل کرده اونا رو قبول کنیم دیگه حرف وهابیت رد میشد دیگه. معلوم میشه اینا هیچ کدوم شرک نیست. خب وقتی خلیفه اول میاد وای میسد دم قبر پیغمبر میگه یا محمد و انی اتوسل و الیک، خب پس چرا اگه خلیفه بگه ایران مشرک نیست من بگم مشرکم؟ چجوره؟ این آخه که یه بام و دو هوا که نمیشد که. خب اگه بخوام برای شما بگیم از این نمونه بله زیاده. حالا انشالله بفرمایید که موارد دیگری را برای شما برمی شماریم از توسل به قبور، توجه می فرمایید؟ خب که متوسل به قبور شدن و قبور صالحین، یا مواردشو باید بشماریم براتون یا ارجاع بدیم. حالا ببینم دیگه چی کار بکنیم تا جلسه بعد، یا بعضیش رو براتون ذکر بکنیم. در هر صورت اینجا مورد نقض ما معلوم شد که این اعتقاد وهابیت مطابق اعتقاد مسلمین نیست. مسلمان‌ها توسل به پیامبر به اولیاء صالحین رو جایز می دانند. حواستون هست؟ همین الان شما بیان برید مصر، همین الان که شما رفتید مصر میرد تو رأس الحسین، اسمش مسجد الحسین، که بله منابر نقلی سر مبارک امام حسین اونجاست. حالا نقله، کاری نداریم صحیح هست یا صحیح نیست. به اعتقاد ما سر ملحق شده است به بدن و در کنار بدن مبارک در کربلا دفن شده است توسط امام سجاد علیه السلام. ولی حالا اونجا یه جایی هست به نام رأس الحسین تو قاهره، توجه می‌فرمایید؟ خب مصریه میرد اونجا متوسل میشد، نماز میخوند، میگه خدایا تو را به حق حسین حاجت من رو بده. حاجت چه میگیره؟ و میگیردم حاجت. مصری هم هست، شیعه هم نیست، توجه میفرمایید؟ الانم ارتباط با ایران که برقرار کردن هنوز ایرانی ها رو تو این مزاراتشون راه نمیدن و میگن قدغن اینا بیان اینجا، فعلا هنوز راه نمیدن. پس اینا چی؟ پس اینا رو مذهب وهابیت این مشرکه دیگه. متوسل شده به حسین، که حسین که گمان میکند اونجا سر مبارک حسین است، که تو از خدا حاجت من رو بگیر و من بده. خب این شرک رو وهابیت. خب همه مسلمان ها مشرکند. فقط باقی میماند یک فرقه قلیله کوچک چند ده صد هزار نفری در حجاز پیروان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، فقط اینا مسلمانه. تمام مسلمان ها میشن مشرک. تجربه خلیفه اول میشه مشرک، دوم میشه مشرک، عایشه خانم میشد مشرک، اصحاب پیغمبر میشن مشرک. اگه من و شما به اصحاب پیغمبر بگم بالا چشمشون ابرو، به ما اعتراض میکنن، میگن شیعیان به اصحاب پیغمبر چه میکنن؟ اهانت میکنن، سب میکنن اصحاب پیغمبر را. خب خدا شما خودتون که بدتری، رو این حرف شما خلفا میشن مشرک. اصحاب پیغمبری که متوسل شدن، عثمان ابن حنیفی که او جلسه روایتشو خوندیم، میشه مشرک. تعجب میفهم؟ بلال حبشی مؤذن پیغمبر میشه چی؟ میشه مشرک. خب شما که بدتر مایی، ما اصحاب پیغمبر رو سب نمی کنیم، چیزی نمیگیم، اگه بگیم یکی دوتا سه تاشون رو میگیم، اونایشون که یه مرضی داشتن ما میگیم اینا مشکل دارن و بهشون اعتراض، ولی ما همه ی اصحاب پیغمبر رو نمیگیم که، اما شما همه رو میگین مشرک. انشاءالله تا جلسه بعد و صلی الله علی محمد، انشاءالله چهارشنبه ساعت 6:30 شروع میکنیم.